از چشم تو پاییز بریزه، کی مثل تو تو قلب من اونقدر عزیزه. وای از دست این دل، تو دل بست این دل، هیجان میدش نکس دل تست بست این دل. وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میدش نکس دل تست بست این دل. مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار. من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار. وای از دست این دل، با تو دل بست این دل، هیجان میدش نکس دل تست بست این دل. وای از دست این دل، دل بستیدم، هیجان میدش نکس دل تست بستیدم. مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار. من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار. وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میدش نکس دل تست بست این دل. وای از دست این دل، تو دل بستیدم، هیجان میدش نکس دل تست بستیدم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. من یه سلام و خسته نباشید ویژه میگم به رانندگان عزیز که خیلی هاشون الان پیام ارسال کردن. الان فرصت نیست من تک تک بخوام اسامیتون رو بخونم، حالا بعضی هم اسامیشون رو یادشون رفته. تو این شب بارونی در حال رانندگی دارن برنامه رو گوش میکنن، قطعا حالا کنار زدن، پیامک ارسال میکنن یا دادن تلفن امرو رو بغل دستیشون پیام میدن. این برای ما قابل ارزشه که در این حال هم شما رادیو ورزش و این برنامه رو فراموش نمیکنید. خدا قوت، مراقب خودتونم باشین انشاءالله، هر جا میرین سعی و سالم برین و برگردین، هوای مسافرها رو هم داشته باشین دیگه توی این شبهای بارونی. اما قول داده بودم اول برنامه که امشب مفصل علی رضایی از منچستر سیتی و آقای پپ گواردیولا برامون صحبت خواهد کرده. بریم بخش اول صحبت‌های علی همراه بشیم. بخش اول در مورد
ببینید، من صحبت‌ها رو می‌خوام دو بخش کنم. بخش اول رو بپردازم به تاریخچه منچستر سیتی، بپردازیم به اینکه اصلا پیشینه این باشگاه داره، اون اتهامی که همیشه زده میشه که اینها متمولن، همیشه پول نفتی خرج کردن، همیشه مالکینی داشتن که با پول به اینجا رسیدن. می‌خوام ببینیم این باور درسته، تو تاریخچه‌شون چی بوده اصلا. بخش دوم هم می‌پردازیم به پپ. نمی‌خوام خیلی حالا تاکتیکی صحبت کنیم، تاکتیک رو می‌سپاریم به اردلان عزیز، بله، کارشناس برنامه. اما در خصوص خود تاریخچه سیتی، من به عنوان یک کسی که خب توی کودکی منچستر یونایتد رو خیلی دوست داشتم، سر الکس فرگوسن رو.
بله.
رفتم یک مطلبی به دستم رسید، گیر آوردم از نشریه 442. توی این چند سال اخیر مطالب ویژه منچستر سیتی رو جمع آوری کرده بود و یک تقریبا بیوگرافی تور، یک تاریخچه خیلی جذاب از منچستر سیتی رو منتشر کرده بودن که واقعا یه سری مطالبش برای من خیلی بدیع بود. قسمت‌هایش رو انتخاب کردم تا بدونیم اصلا منچستر سیتی از کجا به اینجا رسیده. ببینید، منچستر سیتی اونجوری نیست که فکر میکنیم یک تیم تازه به دوران رسیده باشه اون الفاظ رو در خصوصش به کار ببریم. منچستر سیتی تا قبل از جنگ جهانی اول اصلا یکی از بهترین تیم‌ها بوده، اولین تیم، اصطلاحی که میخوام ببرم به کار ببرم، جام بگیر شهر منچستر بوده، یکی از محبوب ترین تیم ها بوده، دهه 60 و 70 افتخارات زیادی کسب کرده، حالا جزو بهترین ها بوده، نگیم حالا جام هایی رو درو کرده چون قهرمانی در سطح قاره نداره. سال 2008 هم که خب شیخ منصور میاد خریداری میکنه و یک دوران جدیدی توی تاریخ این تیم شکل میگیره. قضیه اینجا بوده که توی دهه 70 قرن 18 توی غرب شهر منچستر باشگاه‌های زیادی بودن. یکی از این باشگاه‌ها به نام آردویک یک رنگ آبی رویال، یعنی آبی پررنگی رو انتخاب میکنه و یک ورزشگاه رو که حالا شروع میکنه به فعالیت که اون تیم بعد میشه منچستر سیتی. رنگ این تیم عوض میشه تا چند سال بعد میشه پیل بلو، یعنی آبی که میبینید، آبی آسمانی طور تقریبا، آبی فیروزه‌ای طور تقریبا. تا سال 1904 یک اتفاق خیلی جالب میفته. در حال قهرمانی بودن، یعنی مدعی اصلی بودن، اما گناهکار شناخته میشن و یک جریمه سنگین براشون بریده میشه. اینجوری بهتون میگم چرا؟ به خاطر اینکه دستمزد بیش از حد مجاز به بازیکناشون میدادن، یه چیز شبیه به قانون فرپلی مالی. نکته اینجاست که اون زمان رسانه‌ها مینویسن آقا منچستر سیتی مثل تمام باشگاه‌ها این کار کرده، منچستر یونایتد، لیورپول، آرسنال، تمام باشگاه‌ها این کارو انجام دادن، سیتی فقط نتونسته به درستی کارش رو مخفی کنه، لاپوشونی کنه. این اولین اتفاق خیلی مهمی بوده که برای سیتیزن ها در این زمینه میفته که آقا این اتهامی که الان زده میشه، آقا خیلی خرج میکنن اینها، اون زمان رخ میده یک بار براشون، جریمه میشن. سال 1923 ورزشگاه مین رود افتتاح میشه، ورزشگاه خاطره سازی برای هواداره قدیمی سیتی که 80 سال خانهشون بوده، به عنوان ورزشگاه اول تیم ملی انگلیس خیلی وقتا استفاده میشده. مارچ 1924 یک رکورد ثبت میشه، 76,000 نفر میان ورزشگاه فینال جام حذفی رو ببینن تو همون ورزشگاه. حدوداً 10 سال بعد تقریبا 1934 اون رکورد شکسته میشه توسط خود سیتی. سیتی که این روزها خیلی طنز دربارش میگن که اصلا تواداری نداره، نه خیر، اون زمان 84,000 نفر میان بازی سیتی مقابل استوک رو 1/4 نهایی جام حذفی ببینن. و حالا تا سال 2002 این ورزشگاه استفاده میشدی که آخرین گلیه که توی ورزشگاه مین رود زده میشه به ثمر میرسه توسط مارک ویویان فوه، بازیکن فقید سیتی زده میشه، همون کسی که توی فکر میکنم جام کنفدراسیون ها بود که درگذشت، فوت کرد. شماره 23 سیتی هم بایگانی میشه. الان نمیدونم از بایگانی در آوردن یا نه، ولی طبق چیزی که فورفورتو نوشته 23 سیتی بایگانی میشه. و حتی مثلا اون زمان ها 1926 سیتی یه بار سقوط میکنه ولی تو دستای پایین تر که بوده میرسه فینال جام حذفی، به اولین تیمی تبدیل میشه که توی رده های پایین حضور داره اما میرسه به فینال یک رقابت حذفی. یک تاکتیک خاصی داشتن توی دهه فکر میکنم 50 یا 60 اگر دقیق بخوام اشاره کنم، به نام رویه پلن. چرا؟ یه بازیکنی داشتن به اسم دان رویه و تقریبا شبیه به نوح کاذب، یه مهاجمی که نقش نوح کاذب رو بازی میکنه. این تاکتیک خیلی پخش میشه، یعنی حتی منچستر سیتی یک الگوی تاکتیکی برای خیلی از تیم‌ها میشه. به خاطر این اشاره کردم که حتی از نظر فنی فوتبالی هم یک بروبیایی برای خودشون داشتن. جدالشون با یونایتد که این روزها میبینید حالا به نگیم به اوج خودش رسیده چون یونایتد یه مقدار افت کرده، از سال 2009 که توز میره سیتی و فرگوسن بهش میگه همسایه پرسر و صدا، خیلی اوج میگیره. و تا قبل از اون همیشه سیتی رو میگفتن که آره تیم دومه، تیم دوم در نظرش میگرفتن، در صورتی که مثلا منچستر یونایتد اولین بازی رسمی خودش رو 1880 20 نوامبر به تاریخ شمسی میشه فکر کنم 28 آبان ماه مثلا برگزار کرده، اما منچستر سیتی نه، زودتر اولین بازیش رو انجام داده. یعنی میتونیم بگیم که اصلا زودتر اقدام به فوتبال حرفه‌ای کرده. اولین دربی بین این دو تیم رو اصلا سیتی 3-0 میبره.
چه جالب، ولی ببخش میونه که من هی میخواستم بیام مداخله کنم ولی میخواستم سکوت بکنم. همش هم سوال این بود که واقعا تمام این اتفاقا قبل از منچستر من یونایتد بوده؟
بله. اصلا یه چیزی بهتون بگم،
یکی از من خودم تصورم این نبود.
من خودم به عنوان هوادار منچستر یونایتد اگر اولین بار با گارد با تعصب می‌خواستم نگاه کنم، گفتم نه آقا اینا همش کذبه، اینا همش سندسازیه، در صورتی که واقعا چنین چیزی بوده. یکی از موفق ترین سرمربیان تاریخ یونایتد مت بازبیه، نمیدونم شاید اسمش رو حالا شنیدید اینور که بازیکناش به بچه‌های بازبی هم مشهور شدن، 25 سال سرمربی منچستر یونایتد بوده، دوران بازیش 8 سال بازیکن سیتی بوده، اصلا به عنوان یکی از بازیکنان افسانه‌ای سیتی در نظر گرفته می‌شده، اما خب توی یونایتد خیلی افتخار کسب کرده. دهه 70 و 80 اصلا یکی از 4 تیم پرطرفدار انگلیس بوده منچستر سیتی. از یه جایی به بعد اما دیگه توان رقابت با یونایتد و لیورپول رو نداشتن، به یه دلیلی که شاید الان برای خیلی تعجب‌آور باشه. به چه دلیل؟ یه مدیری داشتن به نام بیلی مکنیل که استراتژیش تاکتیکش این بود که خریده ارزون بگیره، اصلا بازیکنی که خیلی سطح درآمدی بالایی نمیخواد از باشگاه، مطالبه مالی زیادی نداره، اونا رو میخریده. و سال 1989 یه دربی برگزار میشه، سیتی 5-1 یونایتد رو میبره، یونایتدی که اون زمان تقریبا گرونترین تیم انگلیس بوده. خود سیتی کل تیمش 1.9 میلیون پوند میارزده، 1.9، یعنی چیزی که دستمزد سالیانه فعلی یا یک بازیکن هم نمیشه. در ادامه یه سری بازیکن منتخب انتخاب کرده نشریه 442 که من 10 تا مورد آخرش رو براتون اشاره میکنم. بعضیش رو میشناسن، فرناندینیو رتبه 10، رتبه 9 یحیی توره یا یایا توره، رتبه 8 آلن اوکس که سال 1959 تا 76 بازی میکرده، یعنی تقریبا یه 50 سالی میشه. رتبه 6 پیتر دوئرتی، رتبه 5 کوین دی برون، رتبه 4 ونسان کمپانی، رتبه 10 9 8 7 6 دی برون، 5 کمپانی، 6 4 برتروتمن که یه داستان زندگی خیلی جالبی داره کوتاه پیش اشاره بکنم، 3 آگوئرو، 2 کالین بیل که شاید اسمش برای خیلی ناشنا باشه، 1966 تا 79 بازی میکرده توی سیتی. رتبه 1 رو اختصاص داده به داوید سیلوا،
بازیکن نشریه
442 انقدر خوب بوده که به عنوان بهترین بازیکن مثلا تاریخ سیتی در نظر گرفته 442. و مطلب رو، این بخش از صحبتام رو میخوام با اشاره به لحظات برتر منچستر سیتی توی این تاریخش اشاره کنم و اون برتروتمن که خیلی نکته جالبی داره زندگیش. یکی از لحظه های مهم تاریخ سیتی 11 می 1968، قهرمانی توی لیگ سطح اول انگلیس با برد برابر نیوکاسل بوده، دومین قهرمانیشون تو کل لیگ ها بوده برای این برای تکرار این قهرمانی تا سال 2012 و حضور روبرتو مانچینی صبر کردن. یکی از لحظه های مهمشون سال 2008 بوده، سپتامبر 2008 که فروخته شده باشگاهشون و دوره جدیدی اصلا شکل گرفته. مهمترین لحظه تاریخشون رو اینجوری اشاره کرده که آگوئرو اصلا اینجوری تایپ کرده بود، نوشته بود نشریه 442 که آگوئرو، اشاره به گزارشگری که اشاره به گزارشی که لحظه قهرمانی سیتی سال 2012 بیان شد. و یکی از مهمترین لحظه ها فینال جام حذفی 1956. چه اتفاقی میفته؟ برتروتمن، همون بازیکنی که به عنوان چهارمین بازیکن برتر تاریخ سیتی دونسته، دروازه‌بان بوده، خودش رو در فینال جام حذفی پرت جلوی 100 هزار نفر طرفدار بیشما پرت میکنه جلوی مهاجم بیرمنگام در حالی که تیمش 3-1 جلو بوده، گردنش میشکنه، مهره های گردنش میشکنه، 20 دقیقه بازی میکنه، مقاومت میکنه تا تیمش قهرمانی به دست بیاره. حالا چرا این لحظه انقدر مهم بوده؟ به خاطر اینکه برتروتمن یک بازیکن آلمانی بوده و تفکرات نازی داشته. نمیدونم اصطلاحش درست به کار میبرم یا نه. تفکرات هیتلر رو میپسندیده. 17 سالگی میره جنگ، میره توی بازرسی ها ازش استفاده میشده خوب. ولی چون اوج جوانی بوده، شور جوانی داشته و اینها، ولی میکنه میره اصطلاحا خودمون چی میگه خط مقدم میره جنگ و اونجا شروع میکنه جنگیدن. اینها جنگ که حالا تموم میشه اینا شروع میکنه که برگرده زندگیشو از نو بسازه، میاد توی انگلیس زندگی میکنه. بعد پیشنهاد بهش میدن که آقا بیا توی منچستر سیتی بازی کن. خودش میگه من به خاطر این منچستر سیتی رو انتخاب کردم که هرچی به سمت شمال انگلیس میرفتیم انگار مردم بیشتر فوتبال رو میفهمیدن، انگار مردم بهتری میدیدیم. اما جالب اینجاست که طرفدار منچستر سیتی اون زمان تظاهرات شدید میکنن، اعتراض خیلی سفت و سخت به خاطر اینکه این آقا توی ارتش هیتلر علیه ما جنگیده و نباید حضور پیدا میکرد. اما برتروتمن خودش رو ثابت میکنه. اون فینال جام حذفی اونجوری، حالا لغتی که به کار ببریم شاید رشادت چیز قشنگی باشه، خودش رو پرتاب میکنه، اون قهرمانی رو به دست میاره و خودش رو توی تاریخ منچستر سیتی جاودانه میکنه. و حالا من گفتم اینجا میخوام ببندم، اشاره میکنم به مربیان برتر تاریخشون، آقای مکدوال اگر باز درست تلفظ کرده باشم، از 1950 تا 63 مربیشون بوده، یکی از بهترین مربی تاریخشونه. فرصت نیست من به تمام افتخاراتشون موفقیتاشون برسم، اما اشاره میکنم که کوین کیگان 2001 تا فکر کنم 2005 اینا مربیشون بود، خیلی محبوب شد. پلگرینی 2013 تا 2016 که حالا بعدش پپ گواردیولا اومد، 2009 تا 2013 هم مانچینی اومد که آغاز عصر جدیدشون بود. بعد از 3 تا قهرمانی با اینتر و ذهنیت برنده‌ای که خودش داشت اومد به سیتی، اولین قهرمانیشون رو بعد از مدت‌ها به دست آورد. و خب روزی که رفتم یه مقدار رخکن علیهش شده بود، جو خوبی نبود، با شکست مقابل ویگان توی فینال فکر میکنم اف ای کاپ بود که از سیتی جدا شد، مقابل روبرتو مارتینز شکست خورد. روبرتو مارتینزی که توی یورو با بلژیک مقابل ایتالیای مانچینی شکست خورد. این بخش منچستر سیتی بود. امیدوارم که شنونده ها مورد پسندشون قرار داده شده باشه و گرفته شده باشه ببخشید. و اینکه ببینیم که اصلا کسی حاضر با این اطلاعاتی که شنید یه ذره تفکرش فرق کنه، طرفدار سیتی بشه. بخش بعدیمون رو به پپ اختصاص میدیم.
بسیار عالی، خیلی ازت ممنونم علی جان، بسیار جذاب و شنیدنی بود و قطعا فوتبال دوستان به ویژه علاقمندان به تیم من سیتی لذت بردن از این اطلاعات. یه پیامک بخونم و بریم بخش بعدی رو بشنویم. دوستی که اسمشون رو ننوشتن، حیفه، چرا اسم قشنگتون رو نمی‌نویسین با این همه لطفی که دارین. 901-29-32 گفتن سلام، ما پاکبانا الان تو خیابون توی بارونیم و مواظبت میکنیم آب بالا نیاد. خواهش میکنم از پاکبانانم یادی کنید که شنونده برنامه شما هستن از طریق گوشی همراهشون. ما مخلص شما پاکبانهای عزیز و
دقیقا
زحمتکش هستیم، الهی که همیشه تندرست و سلامت باشین، مراقب خودتونم باشین، انشالله که واقعا مردم عزیزم قدر زحمت های شما رو بدونن، کاری بکنن که شما زحمتتون
به خدا یه به یک نومشون یه خسته نباشید میگید، انقدر ذوق میکنن بله. انقدر انرژی میگیرن،
حداقل با لبخند از کنار این عزیزم رد بشیم و یه خسته نباشید خشک و خالی واقعا کار سختی نیست. متشکرم دوست عزیز، کاش اسمتونم مینوشتین. بریم همراه بشیم در تاریخخانه فوتبال با میثم مختاری.
جنگ جهانی دوم شاید نتیجه نسبتاً مطلوبی برای انگلیس داشت، اما نمیشه ویرونی‌های حاصل از اون رو کتمان کرد، به خصوص بمباران شهرهایی مثل لندن و بیرمنگام. بیرمنگام که بعد از لندن دومین شهر مهم بریتانیا محسوب میشد، بعد از انقلاب صنعتی به عنوان کارگاه جهان شهره شده بود. اما خرابی‌های جنگ جهانی چهره شهر رو کاملاً عوض کرد. یه شهر متلاشی که دیگه اثری از شکوه گذشته درون اون نبود. اما فقط چهره شهر نبود که به تأسی از جنگ زخمی شده بود. فوتبال بیرمنگام هم دیگه نتونست بعد از جنگ جهانی قد علم کنه و باشگاه استون ویلا دوران رخوت خودش رو آغاز کرد. باشگاهی که جزو سازندگان لیگ انگلیس بود و توی سالهای ویکتوریایی تیم اول انگلیس شناخته می شد و یک پای قهرمانی های قبل از جنگ های جهانی بود. اما جنگ جهانی اول رمق تیم رو گرفت و جنگ جهانی دوم ویلا رو به قهقرا کشوند، تا اینکه دهه 70 میلادی استون ویلا حتی برای صعود به دسته دوم می جنگید. سال 74 میلادی یه تغییر بزرگ توی باشگاه به وجود اومد. ران ساندرز به عنوان مربی انتخاب شد و تونست تو سال اول تیم 14 جدول دست دوم رو به مقام دوم برسونه و علاوه بر صعود به سطح اول قهرمان جام اتحادیه انگلیس هم بشه. کاری که 2 بعد هم تکرار کرد. با بازیکنایی مثل پیتر وایت، گوردون کاونز، کن مکنایت، دنیس مورتیمر، تونی مورلی، جیمی ریمر، کنی سواین و گری شاو دوباره استون ویلا به یکی از قدرت‌های فوتبال جزیره تبدیل شد. پدرخوانده لیگ انگلیس جون گرفته بود و هر روز پیشرفت چشمگیری نسبت به قبل داشت. ساندرز با تکیه بر قدرت بدنی و سازماندهی تیمی حریفی قدر برای بقیه باشگاه انگلیسی ساخته بود. روحیه جنگندگی خودش رو به تیم تزریق کرده بود و با سختگیری تونسته بود تیمی متحد درست کنه. تلاشی که بالاخره فصل 80-81 میلادی به ثمر نشست و ویلا تونست بعد از 71 سال دوباره قهرمان لیگ بشه. عزت به بیرمنگام برگشته بود و بیشتر از همه ساندرز تو این اتفاق نقش داشت. ران ساندرز برخلاف بقیه باشگاه‌ها توی این فصل فقط از 14 بازیکن بازی گرفت که 7 اونها توی همه 42 مسابقه بازی کردند. ویلا سال بعد رو توی لیگ خوب سپری نکرد ولی توی اروپا هیچ تیمی جلودارش نبود. اما بعد از رفتن دوگ آلیس از مدیریت باشگاه اوایل سال 82 میلادی درگیری شدیدی بین ساندرز و اعضای هیئت مدیره به وجود اومد و مشاجرش با بندال باعث اخراجش شد. اتفاقی ناگوار. ساندرز بعد از اخراجش به شدت از رفتنش از ویلا متاثر بود و توی یک مصاحبه گفت که همیشه فکر میکرده بقیه دوران حرفه‌ایش رو با ویلا سپری میکنه، اتفاقی که توی واقعیت هیچ وقت رقم نخورد. اما تیمی که ساندرز ساخته بود بدون حضور رئیس باز هم با قدرت پیش میرفت و بعد از نشستن دستیار ران روی نیمکت یعنی تونی بارتون، اونا موفق شدن توی فینال اروپا بایرن قدرتمند رو شکست بدن و قهرمان جام باشگاه اروپا بشن. یواش یواش آجرهای بنایی که ساندرز ساخته بود کم شدن و استون ویلا به تیمی ضعیف‌تر تبدیل شد. ریمر، سواین، مکنایت، مولی و گدیز همگی توی سال 83 جدا شدند و بعد از اونها برمنر و دیسی توی سال 84 از تیم رفتند. مورتیمر، کوانز و گیبسون و ویته هم یک سال بعد ویلا را ترک کردند. هرچند که دوگ آلیس به مدیریت باشگاه برگشته بود ولی نتونست جلوی سقوط ویلا رو بگیره و مشکلات مالی باعث شد تا دوباره تیم اول شهر بیرمنگام به یه باشگاه معمولی تبدیل بشه. بعدها استون ویلا تونست دوباره دیگه تا قبل از هزاره جدید نایب قهرمان لیگ هم بشه، اما هیچ وقت روزنه های ویلای مهار نشدنی ظهور پیدا نکرد و حالا نزدیک به 30 که استون ویلا حتی نمیتونه به لیگ قهرمانان اروپا برسه. توی روزهایی که بیرمنگام باز هم به شهری مهم توی انگلیس تبدیل شده، خاطرات خوش هواداره استون ویلا با انقلاب صنعتی پیوند خورده و اونا هر فصل رو به یاد اوایل قرن قبل و دهه 80 میلادی آغاز میکنند. ساندرز هم با وجود رفتن به رقبای استون ویلا مثل بیرمنگام و وست بروم دیگه نتونست تیمی متحد و یک دست تشکیل بده و جدایی از ویلا دفتر خاطرات هر دو رو بست و به کانالهای آبیه بیرمنگام انداخت.
تشکر میکنیم از میثم مختاری عزیز و ممنونم از شما دوستان شنونده که همچنان همراه رادیو ورزش و برنامه پنجره رو به شب هستین. باز یه تشکر ویژه میکنم از شمایی که دارین پیامک ارسال میکنید و پاسخ خودتون رو در مورد سوال اول برنامه ما که یک نظرسنجی بود از لیگ جزیره برای ما ارسال میکنید که میخوایم ببینیم امشب طرفدار کدوم یکی از تیمهای فوتبال جزیره هستین. علی موافقی بریم سراغ پیامک ها؟
حتما در خدمتتون هستیم.
خب
یه بار دیگه اصلا بگم،
بله بله حتما،
طرفدار کدام تیم لیگ برتری هستید؟ 1 آرسنال، 2 چلسی، 3 لیورپول، 4 منچستر سیتی، 5 منچستر یونایتد و 6 سایر گزینه ها.
آقای امین ابراهیمی از مشهد گفتن گزینه 4
منچستر سیتی.
میر آصف و میر عارف میری از مشهد ناتینگهام فارست رو انتخاب.
اگر واقعا طرف تو انقدر پیگیر هستی که ناتینگهام فارست چون تیم پر افتخاری هم هست، واقعا بهتون تبریک میگم.
و آقای محمد شیخ زاده از سیستان و بلوچستان منچستر سیتی رو انتخاب کردن.
بله.
امیر خلعتبری از تونکابون کلی تشکر کردن و گفتن امسال لیگ جزیره خیلی عالیه. چلسی هر کدوم مجزا دلایلشو گفته،
بخاطر دفاع خوبش،
البته گفته اتوبوسی.
من خواستم که
سیتی به خاطر مربی خوبش، لیورپول به خاطر محکم بازی کردنش، یونایتد چون از بچگی با فرگوسن دوستش داشتم، اینا دلایل انتخاباش بوده. درود بر شما. دوستی گفته من طرفدار لیورپولم ولی عاشق سبک بازی برایتون با مربیگری
گراهام پاتر.
آره هری پاتر گفته چون فوتبال مالکانه زیبا حتی در برابر تیم‌های خیلی قدرتمندم.
یه اصطلاح تاپ 6 رو به کار بردن که من حالا به شنونده‌هامون اشاره کنم اگر نمیدونستن. این 6 تا تیم سطح 1 قبلا میگفتن بیگ 4، یعنی 4 تا تیم، آرسنال، چلسی، بله، یونایتد، لیورپول. الان شده تاپ 6: آرسنال، چلسی، لیورپول، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و تاتنهام.
بله.
اینا رو میگن بیگ 6.
من طرفدار اورتون بودم و هستم، متاسفانه مثل دهه 80 دیگه قوی نیست ولی هنوزم عاشقشم. بازیکن مورد علاقه منم اون دوران در اورتون رابی فاولر بود که
رابی فاولر تو اورتون بود؟ من نمیدونستم.
منم نمیدونستم ولی من خودم این بازیکنو خیلی دوست داشتم.
رابی فاولر واقعا
عالی. آره که بعد به لیورپول رفت، احتمالاً شاید اورتون بوده، از اورتون اومده لیورپول. آیه علی پرستو از تهران این پیام رو ارسال کردن. مصطفی حاجی اسفندیاری از کرج گزینه 3 و لیبرپول. آرسنال رو انتخاب کردن، لیورپول آرسنال رو انتخاب کردن. دوست دیگری آقای کیوان احمدی از همدان گزینه 5 رو انتخاب یونیتد کردن و شهباز رستمی از شیراز گزینه 3
لیورپول
گفتن که از 50 سال پیش من لیورپولی ام، بسیاری از بازیاش رو در استادیوم دیدم.
چقدر جالب.
آره و تو ایران هم طرفدار اولین تیم حرفه‌ای آسیا یعنی پرسپولیس ام.
بله.
گزینه 4 رو قنبر زهی انتخاب کردن،
منچستر سیتی.
بله. علی عباس‌زاده از نیشابور گفتن برنامه‌تون عالیه. گزینه 5 انتخاب من فقط یه مربی کارکشته بیاد تو این تیم، دیگه رقیب نداره مثل رئال مادرید. خب ادامه بدین دوستان، اینا بخشی از پیام‌های ارسالی شما عزیزان بود. شما نظر خودتون رو پیامک کنید به 3306. اما علی از تاریخچه منچستر سیتی گفت برامون، قول داده بودم که امشب حتما در مورد سبک مربیان بازی بسیار جذابی که امشب پخش شد از رادیو ورزش هم گزارشش به صورت زنده تقدیم شما شد، چلسی و لیورپول، صحبت بکنیم مفصل. همراه میخواییم بشیم با کارشناس عزیزمون اردلان آشتیانی. اردلان جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مسعود جان عزیز و علی عزیز.
سلام
اردلان، شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستیم.
علی جان بفرما.
خواهش میکنم
اردلان، اولا که خیلی خوش اومدی، خوشحالیم صداتو میشنویم و مطمئنم که مثل همیشه کلی نکات جذاب از تو یاد خواهیم گرفت.
اختیار
دارید. نمیدونم بحث از کجا شروع کنم، دیروز یه بازی قشنگ بود، امروز یه بازی قشنگ بود، اصلا این لیگه ما رو داره سیراب میکنه.
من چند تا پیام یادداشت کردم که حتما باید از اردلان بپرسم، خیلی فکر میکنم به بحث ما کمک بکنه. حالا یادداشتم کردم تاریخ ارسال پیامکه رو پیدا بکنم، حتما اونم از اردلان میپرسم.
خب اردلان، من میخوام بحث رو با این بازی آخر چلسی و لیورپول آغاز کنم. سطح کیفی این بازی به شخص من رو راضی کرد که در حال مشاهده بازی دوتا از مدعیای قهرمانی لیگ برتر هستیم. پیش بینی میکردی بازی اینجوری پیش بره؟
علی طبیعتا همیشه توی لیگ جزیره فوتبال که برگزار میشه سرعتش واقعا نسبت به بقیه لیگا بالاتره. شما مگه واقعا میبینی گیرایی واسه فوتبال داره؟ حالا جدا از نتایجی که به دست میاد یا اون اتفاقات شگفت انگیز، بیشتر روی سرعت بازیه که واقعا بیننده رو جذب میکنه. هم بازی امروز هم بازی دیروز دید که واقعا سرعت بازی فوق‌العاده بود. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم این دوتا بازی که حالا اصلا حتی کنار مثلا لیگ دیگه بزنیم یا لیگ برتر خودمون بزنیم، انگار اون لیگ مثلا لیگ اسپانیا لیگ آلمان داره به صورت صحنه آهسته پخش میشه در بغل لیگ جزیره. و خب خصوصیات بارز لیگ جزیره اینه که واقعا درآمدزایی بالایی دارن از بخش هواداری و میبینیم که به خاطر همین فوتبالشون جذابه. من اگه بخوام یه کوتاه درباره حالا فلسفه این دو تا مربی، ولی من توضیح دادم کاملا
بله
خصوصا یورگن کلوپ.